رب العباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الهي انطقني بالهدى والهم بالتقوى. هذه پیشگاه زهرا مرضیه سلام الله علیها، صلواتی بر رحمت او. خدا رو شاکرم که در محضر شما هستم. امیدوارم در بین کلمات این ناقابل جمله‌ای پیدا بشه که توفیق پیدا کنه در منبرهای شما هم به کار بره و بنده هم جزء خاک پای شما که توتیای چشم بنده هست، این بعضی از جملات هم هم شاید با لطف شما جا به جا بشه به گوش دیگران برسه. سه تا بحث بسیار مهم در ماجرای فاطمیه مطرح، چالشیه و پرداختن به دو مورد اولش بسیار گسترده است، لذا بنده طرح بحث میکنم. قسمت سوم رو هم اشاره میکنم که جلسه بعد از ظهر رو انشالله نسبت به اون ادامه خواهم داد. یکی از نکاتی که بسیار مهمه باید بهش توجه بشه، نقش فاطمیه و قیام زهرای مرضیه سلام الله علیها در هویت تشیع هست. این بحث کاملا شیعیه و متکفل این هست که آیا قیام زهرای مرضیه سلام الله علیها در شکل گیری شیعه نقش داشته یا نه، که یه 5-6 دقیقه بهش خواهم پرداخت. بحثش مبسوطه، اسم حقیقی رو جستجو کنید. 7 جلسه به این موضوع قبلا پرداختم، یعنی بحث مبسوط. نکته دوم فکر کنم بالا تربیات رفع کلا فت داره. صلوات و رحمت. نکته دوم که بسیار مهمه و بنده با خاکساری میخوام عرض کنه، ضعف پژوهشی و نشناختن دقیق مخاطب، استفاده از مباحث قدیمی تکراری که صدها بار پاسخ داده شده و از این طرف هنوز بهش نپرداختیم، یکی از ضعف‌های جدی ما در مجالسه. اینی که ما میبینیم در چند سال اخیر کتاب‌هایی که تو زمینه فاطمیه شیعیان می‌نویسن از طرف غیر شیعه نقد نمیشه، باید ما رو به این فکر واداره که چی گفتیم که اونها نقد نکردن. بعضی هاشون عیناً در شبکه هاشون میخونن. چرا ما باید مناظره کنیم؟ خیال کنیم پیروز برگشتیم، دقت نکنیم در مخاطب، دقت نکنیم در استناد. و بعد شبکه های وهابی چند بار در سال اینو بازپخش میکنن. خب اگر در مناظره شکست خورده باشن عاقلانه نیست بازپخش کنن. بحث دوم، بازتاب فاطمی در منابع اهل سنت به معنای واقعیه. بنده چون امید دارم و بازهای صافی هم عرض کردم، دوست دارم عزیزان اشکالات بنده رو بگیرن و بحث یک طرفه نشه آخر کار، میخوام وارد نقد بعضی از قسمت ها بشم که شما عزیزان توجه بفرمایید و بنده رو هم نقد کنید. اگر چیزی داشتم تقدیم میکنم، اگر نم استفاده میکنم و یاد میگیرم. ما یه وقتی میبینیم علامه حلی کتاب ننوشته، جلد دو کامل نشده، نقد بهش نوشته میشه. ما یه وقتی میبینیم مرحوم عبدالجلیل قزوینی رحمت الله علیه میگه یک سال گشتم این کتابی که در رد شیعه نوشته شده رو پیدا کنم، پیدا نمی کردم. سپرده بودن، نسخه خطی بوده دیگه قرن شش، سپرده بودن نرسونه کسی به من، نکنه من جواب بدم. میترسیدن از جواب من و به فضل الهی یک سال جستجو کردم، بالاخره پلیتیک زدم، کسی رو نفوذی فرستادم، یه نسخه از کتاب تهیه کرد و حالا این جوابش. امروز 600-700 عنوان کتاب اصلی در نقد ما نوشته شده، پاسخی داده نشده. اولا ثانیاً خیلی از اوقات اینجا محفل خصوصیه، خیلی از اوقات پاسخی که داده شده درخور نیست، یعنی مخاطب رو نشناختیم. ما الان میخواییم با کی صحبت کنیم؟ بحث درون شیعیه، بحث با سنی صوفی اثناعشریه. ما سنی های دوازده امامی داریم، یعنی اینها با یک هول شیعه میشن. سنی های عالم داریم، وهابی تقلیدی داریم با یه منهج رجالی جدید. اصلا کاری که اخیراً اینها کردن از کار انداختن بسیار از استدلالای گذشته ما رو. به چه معنی از کار انداختن؟ که واردش میشم. فعلا میخوام طرح بحث کنم. غذای ممکنه خیلی غذای مطبوعی بوده 150 سال پیش در یک روستایی، امروز در مثلا یه هتل 5 ستاره در اصفهان نمیتونی شما اون اونطوری عرض کنم که تقدیم مخاطبت کنی. باید بسته‌بندیش، مصلحاتش تغییر کنه. به اون شکل غذای مطبوع و محبوبی نیست. منو گرون قیمتی هم نمیشه براش در نظر گرفت، مبلغ بالایی. این به این معنا نیست که گذشتگان ما زحمت نکشیدن. زحمت کشیدن برای زمان خودشون. اینی که شما میبینید امروز وقتی میخوایم بگیم کتب امامت، که کتاب درسی امامت 700-800 سال میریم عقب، نشون میده که ما به این موضوع کم پرداختیم، ولی طرف مقابل ما کم نپرداخت. پس یه بحث اینه که اصلا نقش فاطمیه در هویت تشیع چیست؟ بحث مبسوطی 4-5 دقیقه به عنوان جملات نتایج اون عرائض هم تقدیم میکنم، که اگر عزیزان و سروران من خواستن در گفتگو یا سوال و پاسخی که آخر جلسه هست اگر خواستن بیشتر توضیح میدم. بحث بعدی بازتاب قیام زهرمزدی در منابع واقعی ایناست. خب مثلا به شما عرض کنم مسئله هبه بودن فدک و مناظره زهرای مرزیه که فدک هبه است نه ارث، این در منابع درجه ای که عامه نیومده اصلا و ابدا. یعنی آقایون وقتی میرن مطالعه میکنن همچین چیزی نشنیدن اصلا در حوزات اونها، دانشگاهاشون مثلا همچین چیزی مطرح نیست. لذا وقتی ما میگیم این بحث امامت یه بحث اصول عقائده، خب مرحبا به ناصر نام. بحث اگر فقهی باشه ما دنبال روایت صحیحه ایم، بحث اگر اصولی باشه که دیگه خبر صحیح هم فایده ای نداره. یا قطع لازمه، متواتر لازمه، عقل باید بیاد وسط. خب مطلبی رو که اگر داریم با یه مخاطبی حرف میزنیم که ما گاهی به مردممون میگیم اینی که دارم میگم خودشون قبول دارن، توجه نمی کنم که گاهی تریبون که دست من افتاده رو ضبط می کنن. یه وقتی خدا می دونه من گریه کردم پای یکی از این شبکه های ماهواره‌ای که یک مجلس کامل یه سخنرانی و یه مداحی رو قریب به نزدیک 1:40 یه شبکه ماهواره کامل پخش کرد. یعنی من گاهی خیال می کنم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، طرف مقابل که به هیچ وجه اجازه نمیده ما مبانیمون رو بگیم، کل سخنرانی و کل مدعی یه جلسه رو کامل فیلمش رو پیدا که کامل پخش کرد. نمیخوام اسم ببرم کجا تبلیغ اونا بشه. گاهی ما تار دور خودمون تنیدیم. بعد این مسئله که بحث سومه که انشالله جلسه بعد از ظهر بهش خواهم پرداخت، فعلا در طرح بحثم. اینی که اصلا خودمون بین خودمون میگیم اصلا امکان اتفاق نظر نیست. قصب کردن تمام شد رفت. و اگرم اینجوری که تو ذهن ماه که همه چی رو قبول دارن پس جاهل مقصرن و محب قاتل از زهرا هستن و خب محب قاتل زهرا مرزی ناسبیه و انجس من الکلب و پس اون توافق معنا داره، محال. آقا اون از کجا ناشی میشه؟ انشالله اگر همراهی کنید و فرصت کنم بنده و خدا به زبان من اون چه صلاح هست جاری کنه عرض میکنم چی میشه این طور فکر میکنی. بعد اون وقت با خودم فکر میکنی خب این بزرگان ما مثل مرموهای بروجردی از امام که بحث وحدت میگفتن چی میگفتن اصلا؟ چی میگفتن اینا؟ ما بریم با ناسبی رفیق بشیم؟ از کجای دین اینو در آوردن؟ در صورتی اگه این بحث دقیق باز بشه شما ببینید مقدماتش فشله که اینطور شده نتیجه. نتیجه از یه صغرا کبرایی که ظاهرش به صورت سوری درسته، مادهش خرابه. عرض میکنم حالا انشالله شما نقد بفرمایید. وقتی عرض میکنم بازتاب فاطمیه در منابع عامه، یعنی بازتاب واقعش در منابع درجه یک، ما خیلی از اوقات در استناد دقتمون کم میشه امثال من. خب الان اگر یه نفر بیاد به شیعه نسبت بده که شیعیان قائل نبودن عصمت ائمه را، در رساله زین الدین عاملی که بعضی هم خیال کردن شهید ثانیه، آمده که عصمت از ضرورات عقاید شیعه نیست. این آقای کدیور هم قبول نداره، اون یکی گنجی هم قبول نداره، بگه بنده به سه نفر استناد کرده. خب آیا شما نمیگید خوش انصاف اینا کجای شیعه هستن؟ اینا از اساتینن، از جهابزن، افزازن اینا؟ یعنی بنده یه آدم کوچه بازاری هم نیستن. خب شما تو همین شهر اصفهان تشریف ببرید تو بازار اصفهان، اون چهارباغ میدون امام، ممکنه هر آدم یه عقیده‌ای داشته باشه. یه نفر آمده بود کتابخونه منزل ما رو درست کنه، میگفت بیچاره ها این مردم میرن معاذ الله امام رضا متوسل به امام رضا بشن، نمیفهمن امام رضا از دنیا رفته، دستش از دنیا کوتاه. سیدم بود بیچاره. خب حالا اینو پخش کنن بگن یکی از سادات این. خب آقا این یه بی سواد این حرفو زده. ما اگر واردش بشم ان شاء الله میبینید که گاهی 90% استناداتمون به اونها این شکلیه. نتیجه عکسی که میده اینه، ما گفتگو میکنیم برای دفاع از حق، اونا در فیلم ماهواره هاشون صحبت ما رو پخش میکنن، میگن نگاه اینا دروغ به ما میبنده، میگه فلان شخص این حرفو زده، در حالی که فلان شخص از اعاظم ما نیست، از اساقر ما هم نیست. کی قبولش اصلا داره؟ یا نه مثلا فرض کن یکی از آقایون رفته بود یه جا برای اثبات شهادت زهرای مسیح سلام الله علیه، گفته بود رو آلوسی، حالا آلوسی رو هر کس بشناسه پدر جد سلفیگریه، نوه این آلوسی صاحب تفسیر کتاب داره محاکمه بین الاحمدین، یعنی احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی و احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه، و اونجا دفاع کرده از ابن تیمیه. آلوسی در روح المعانی شهادت رو پذیرفته. بعد این فیلم این آقا رو پخش کردن، این حرف رو زدن. بعد گفت خب بینندگان عزیز، این آقایون میگن ما ساداتی، ما از اهل بیتی مراد کنیم، ایست کتاب بیارید ببینن. آلوسی از سلیم ابن قیس شیعه نقل کرده و رد کرده. آلوسی کجا همچین حرفی زده؟ ما نیاز داریم به معاذ الله تدلیس یا چیزی که منجر به تدلیسه؟ اینقدر ضعف اعتقاد پیدا کردیم که چیزهای به طرف مقابل نسبت بدیم که نگفتن. اون چیزهایی که گفتن که انشالله فرصت بشه عرض میکنم بس برای ما. برهان و ادله قطعی نزد ما کافیست، یعنی برای ما که خب ثقه نمیدونیم، منابع اونها رو موثق نمیدونیم، عقیده شیعه کاملا روشنه. قرائنی از حقانیت شیعه در منابع اونها هم هست. اما اینکه شما مثلا فرض فرمایید خیال کنید اینقدر اینها که استاد تحریف هم، اگه فرصت بود 4-5 نمونه شاخدار تحریف عرض میکردم ببینید، منابع و شخم زدن از بین رفته و عمدش هم مال قرن اوله. عمدش به نظر شما با عقل جور میاد در منابع اینا مثلا شهادت زهرای مرضیه رو نوشته باشن؟ شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیه از قطعیات شیعه است. المشهور شیخ طوسی میخوان الذی لا خلاف فیه بین شیعه. یه جایی من میخواستم روزه بخونم، گفتم روزه که امروز میخونم با روزه هایی که معمول خونده میشه فرق داره. روزه ها یه نقلیه، نه سندی داره نه اتصالی داره، اشکالی هم نداره، بالاخره هر جای دلیل در سطح خودش لازم. ولی اینجا روزه شیخ طوسی فرمود مشهور الذی لا خلاف فیه بین شیعه، 1000 سال پیش میگه این چیزی که لا خلاف فیه بین شیعه. آقا شیعه منزگافی منابع داره، چون ما حواسمون نیست شیوه علامه هلی و شهید اول و ثانی رو رها کردیم، دورمون تار تنیدیم. یه دشمن فرضی ساختیم، او رو هی میزنیمش، بعدم خوشحال برمیگردیم چون دشمن فرضی یاری نداره جواب بده. جواب میده ها، در این تاری که امثال من به بزرگترهای مجلس اصارت نمی کنن، جوانترهای مثل من تنیدن توجه نمی کنم که پس چرا من هرچی میگم. آقا یه علامه هلی جزء اول کتاب در میاد سه تا ند رد علیهش نوشته میشه، چرا من هرچی می نویسم پونزجل هیچ کی ازش در نمیاد؟ خب برای اینکه خوراک دارم درست میکنم بر اون حواسم نیست. خدای نکرده اگر تدلیس یک محقق رو ثابت کنن، خب توثیق دیگه نمیشه اون فرد. انگار کسی در قرآن کریم، حالا نمونه‌هاش عرض میکنم ببینید، کسی در قرآن کریم بگه که بله قرآن کریم قائله که دست خدا بسته است، معوذ الله، ید الله مغلوله. خب بله در قرآن آمده، بعدش هم غلت ایدی هم آمده، نپذیرفته که نقل کرده و رد کرده، آمده ان الله ثالث و ثلاثه، نپذیرفته که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. چون ما در معرض حوزه بین المللی نیستیم، این مباحث امامت رو مباحث اصلی حساب نمی کنیم، به صورت عملی دوچار رکود جدی شدیم. چند تا مناظره در ده سال اخیر به صورت رسانه ای داشتیم که شیعیان درش مطلق پیروز شدن، اگر خاطرتون هست بگید. معاذ الله این به معنای این که حق دست ما نیست نیستا، گاهی اوقات بوده جمهوری اسلامی حق مسلم بوده، حقوق بین المللش ضعیف بوده، این استادی که مسئول حقوق بین الملل یا وکیل ما بوده ضعیف بوده، رفتیم دادگاه لاهی شکست خوردیم. ها تو قضیه کرسن مگه ما ضرر کرد؟ ما اشتباه کردیم؟ ما حق نبودیم؟ حق بودیم ولی نتونستیم طبق مبانی حقوق بین الملل درست عمل کنیم، شکست خوردیم. لزوماً حق بودن دلیل این که آدم بتونه اثبات هم کنه نیست، مشتبه نشه انشالله. این که عرض میکنم بازتاب فاطمی در منابع عامه، یعنی واقعا منابع عامه باید جاید بررسی بشه. این آقایون بناشون بر اینه که حتما تحریف کنن. فعلا از من همینطوری خطابی بپذیری، چون میخوام طرح بحثم کامل بشه، بعد اگر دوستان چون بحث مبسوطه در نوشتجاتشون به من رسید، یکی از اینها رو وای میستم روش بحث میکنم یه کم عمیق‌تر ببینید. فعلا اصل بحث اون دغدغه‌ای که حقیر دارم این که یه عزیزی سرور من تشریف میبره یه جایی سخنرانی میکنه، دو تا اتفاق میفته، مخاطب شیعیش به جای اینکه دقیق بدونه با کی باید بغض داشته باشه، نوک پیکان بغض جابجا میشه، بلا فاصله به خاطر اینکه تقابل و تنش ایجاد میشه طرف مقابل ما در مذهب دیگه، چهار تا سخنران میاره که به قول خودش تفنید مکابرات کنه. هر جایی که ما سخنران فرستادیم معمولا شقاق بین شیعه و سنی و درگیری و قتل رو زیاد کردیم. چرا؟ به خاطر ضعف در پژوهش. حالا ان شاءالله اینو دقیق روش وای میستم عرض میکنم ببینید. اونی که باعث میگفتیم و معمولا نگفتیم، جسارت به عزیزان نمی کنم و عامل اتفاق افتاده رو دارم میگم، ان نادر و کل معدوم و کار ندارم و به شما جسارت نمی کنم که خاک پای شما. این اتفاق افتاد، اگر این نبود به من بفرمایید نیست، من تصحیح میکنم. جاهایی که ما نرفتیم، چون این تبلیغ خلاف تبلیغ قاضی عبدالجلیل قزوینی و علامه هلیه، غیر از روش شهید اوله، غیر از روش شیخ طوسی و سید مرتضاست، حتی غیر از روش مرحوم میر حامد حسینه، حتی غیر از روش اوست، او در زمان خودش کتابی نوشته که فتنه رو در هند خوابونده، پاسخهای درخوری دادند. برای رد اون پاسخها نیاز به کاره. اینطوری نیست که بگیم از پیش طرف مقابل باخته، اصلا اینطور نیست، ساده اندیشیه. چون این اتفاق نیفتاده، چون من درون خودم اون بودم حرف دادم، توجه نکنم هر جا ما مبلغ فرستادیم طرف مقابل رو تحریک کردیم. ما روستاهایی داریم که مبلغ شیعه نرفته، روحانی شیعه وقتی بارا اول میره اهل سنت در حوزه‌شون رو باز میکنن میگن بیا اینجا شما درس بده، یه وقتی اگه فرصت شد بعضی از عزیزانی که توی این موضوع کار کردن و من با آقای صافی عرض میکنم که بیارن اینجا برای شما فیلماش اصلا اگه تونستن بیارن پخش کنن. سیره نبوی با استفاده از اصول کافی در یه حوزه در جنوب زاهدان بیان شده، چون این حساسیت تو اون روستا هنوز اتفاق نیفتاده. او نگفته چرا به ما دروغ میگید. اینی که ما خیال کنیم اهل سنت زهرای مجلس سلام الله علیها قطعا به او ظلم شده، این که شکی نیست، بهش میپردازه. اما خیال کنیم امروز این غیر شیعه ها اینا رو همه رو میدونن به تفصیل، خب پیش خودمون میگیم اینا هم ناسبی هن دیگه. قاتل از زهرا کی دوست داره؟ قاتل بزعت الرسول. بعد وقتی این حرف رو میزنیم خب تو دل اون جوونی که خودش میدونه اینطوری نیست میگه اینا عجب بی‌انصاف هن، به ما دروغ میبندن، دروغگو هن اینا که ما دروغ میبندن، ما کی قبول داریم؟ میره پیش شیخشون ماموستاشون آقا ما قبول داریم قاتل از زهرا باید دوست داشته باشیم؟ نه، صد در سبیل الله میشه اینطور. یعنی طرف از ما بیزار میشه، از این سراغ ما نمیاد ببینیم ما چی داریم میگیم. صد دن سبیل الله میشه. اینی که باید بازتابه، اینی که چرا بخاری که بناش بر تحریف گسترده است از دستش آب نمیچکه، شما خیال میکنید از دستش در رفت یهو همینطور نقل کرد که ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها، اصلا حواسش نبوده به نظر شما؟ این ساده انگاریه، بازی کردن تو زمین اوست. چون تو این فضایی که ما هستیم خیال میکنیم همه رو طرف مقابل میدونه، اصلا میگیم بله معلوم نیست این بخاری متشدد که علی بن ابی طالب و خلیفه چهارم قبول نداشته جزو کسانیه که طرفدار قائدینه مثل عبدالله بن عمر. یعنی اختلاف شد بین علی و معاویه، یه چند سالی اختلاف بود تا بالاخره تمام شد و معاویه اومد بالا. کسی که اینطور فکر میکنه چرا باید بگه ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها فمنع ابو بکر فاطمه فدکا فوجدت فاطمه تو علیه السلام، یعنی فغافبت فاطمه تو علیه السلام علی ابی بکر فهجرت و فلم تکلمه حتی توفیت فلم ما ماتت تا دفن هزار جا علی و لیلن. بیمار بوده بخاری این حرف رو نقل کرده؟ از دست شما چیزی در میره آقا. بعد این آقایونی که در تحریف استادن بلکه فتوا میدن، ذهبی 500 عنوان کتاب ریز و درشت داره، انشاءالله اردیبهشت تهران تشریف بیارید نمایشگاه بین المللی، کتاب فروشی عربی پیدا نمی کنید از ذهبی کتاب نداشته باشه. ایشون میگه اگه مباحث اختلافی بین صحابه رو دیدی یجب طیه و اخفاءه بل اعدامه. تو این چاپ مشهور 23 جلدی جلد 10 صفحه 92 مؤسسه رساله، اگر یه سیف سندی مبنی بر اختلاف اصحاب دیدی باید کنار بذاری، اخفا کنی بل اعدام کنی، بریشی تو دستگاه کاغذ خورد کن از بین بره. و کتمان و ذالک متعین علی عامه و احاد العلماء، هم بر علما واجبه هم بر عوام. خب این آقایین چرا این جمله های بخاری رو همینجوری هی از دستشون در میره، هی از دستشون در میره؟ نه آقا، چون ما دقیق با اینا مواجه نشدیم، متوجه نشدیم اینا چه کار کردن. اینها روز اول تلاش کردن اصل ماجرا رو کتمان کنن و کردن. ما میگیم خطبه فدکیه که از اعاظم و ارشیات منابع ماست، انقدر بیچاره شدیم ما به خاطر ظلم اون ظالمان روز اول توسط شیعه به استفاضه و تواتر نرسیده، وای وای به دست اهل سنت رسیده باشه. من معتقدم بیان شده این خطبه، ولی اینی که این خطبه توسط اهل سنت نقش شده باشه و پذیرفته شده باشه که این کلام زهرای مجلس، ابدا اینطور نیست، ابدا اینطور نیست. کما اینکه خطبه قدیه این آقایون مستضعف فکری هم، چون از کل قدیر و جریان و دست بالا بردن و امام بر سر امیرالمومنین گذاشتن و بخ بخ و بخن بخن کردن تو منابع درجه یکشون با روش جدید هیچی نیست جز جمله من کن تو مولا فعلی و مولا تخفیف بدی علامه باران بالا آدان آدان. خب شما از این یه جمله که اون همه قرائن متوجه نمیشید، در منابع شیعه شما خطبه قدیر رو نگاه میکنی میگی دیگه پیغمبر باید چه کار میکرد؟ پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه از نظر تبلیغی وظایفش انجام داد، ولی قرار بر تحریف، کتمان، دستگیری افرادی که بیان میکنن بشین، به تیر غیب گرفتار شه هر کی مخالفه، میگن جن با تیر زد طرفو که نتونی قاتلم پیدا کنی. از بین بردن اونی که مونده اونی نیست که شما میبینید و میدونید. امامتی که شما میگید با امامت که تو ذهن او هست، مرتکز ذهنیشه، اصلا ربطی به هم نداره. مرتکز ذهنی او، اگر شما تونستی به او بفهمونی امامت فرع نبوت حد اقل، حالا اون قسمت برتریش بر نبوت تو که هیچی اصلا نمیفهمه کلا، اون قسمتیش که امامت فرع نبوت، خلافت، هدایت، استمرار نبوت، اگر بفهمه میگه از اصوله. ولی او چیو میگه امامت؟ حاکم جامعه اسلامی اسمش گذاشته امامت، خب میگه از فرعیات دیگه، استانداری از اصول دین که نیست. یعنی توی فضای دیگه ایه. اگر ما میخوایم تبلیغ کنیم، جمع مبلغین هستیم، حالا یا مخاطبمون غیر شیعه است یا میخوایم به شیعیان بگیم بدونن از اونا. تبلیغ یعنی چی؟ برسونی. نیست تو ذهن اونا همچین چیزهایی. نمیگم حقیقت نیست، تا خدای نکرده بد برداشت بشه، نیست در ذهن اونها. حتی اینطوری به شما عرض کنم، یه بابایی که چون کتابش پیش ما زیاد بوده، هی خوندیم و هی نقدش کردیم، گاهی ما میخوایم مباحث امامت رو نقد کنیم، اینجوری شروع میکنیم، آقایون میگن الحمدلله الذی قدما، هممون حفظیم مفضول علی الفاضل. بابا جان این معتزله بغداد بودن 800 ساله نیستن. امروز آقایون میگن افضل به حکومت رسید. توجه کردین؟ یعنی باید با کی داری حرف میزنی؟ تاریخ امامت اگر میخوایم بحث کنیم، تاریخ رو میخوایم بحث کنیم، بله یه دوره معتزله بغداد قال افضلیت امیرالمومنین بر همه خلفا بودن، منتها برای اونام شأنش به اونی قائل بودن، نه در حد امیرالمومنین. اون وقت ما چون کتاب شرح ابن عبدالحدید نزد ما موجود بود و شرح نهج البلاغه مولای ما بود، کتاب دست ما بود، من این وقتی نسخه خطی کتاب خونه مجلس رو بررسی میکردم، ده ها شرح هم بهش نوشته. ولی 800 سال کسی همچین فکری نداره در مخالفین ما. خب ما هی حرف رو تکرار کنیم، چون کسی نیست بگه آقا اینی که دارید میگی جوک 500 سال پیشه دیگه، الان کسی با این نمیخنده، چیزای دیگه ای میگن. و کتاب علیه ما نوشتن و این حرفا رو گفتن. متاسفانه اینا چون جایی نداره، بحثای جنبیه، جنبیه، فوق جنبیه، بحث نمیشه، لذا ما دچار تعارضیم بین خودمون و خدا. وقتی میخوایم مسئله وحدت رو مطرح کنیم، یا باید بگیم غیرتی هستی بس نباید خون مادرمون رو رها کنی، یا وحدتی هستی خیانت به خون مادرمون رو میخوای بکنی، چون اصلا مسئله روشن نیست، محل نزاع معلوم نیست چیه. و یه عزیزی من وقت پیغام دادم، شما که رسانه دستته، بدون که طرف مقابلم رسانه دستشه، و چون شما شهرت داری، اتفاقا از تصویرت استفاده میکنم. اینی که شما بگی بله در یه روایتی که سندش هم صحیحه آمده که مثلا امیرالمومنین افضله، خب بیچاره شون کسی که امیرالمومنین افضل ندونه در قیامت، از نظر ما اصلا اعمالش به درد نمیخوره، نه ثواب داره نه جزا داره، مقبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین، این که سر جاش، اما فعلا تو این دنیا داریم حرف میزنیم. خب آقا شما در یه مسئله فقهی یه خبر صحیح پیدا کنی، همینجوری حکم بدی، استاد شما نمیگه ببینم تو اصول پیش کی خوندی؟ تای کتاب اصول با اون بحث تعارض که بود میگفتن سیره عقلا اگر دلیل اصلی باشه، یه خبر مادامی حجته که معارض نداشته باشه. اگه معارض اقوا داشتی، اگه متواتر مقابلش بود چی؟ همینطور فتوا دادی؟ حالا امامت رو میگی از اصول دینه، یه خبر میاری میگی. بنده عرض میکنم انشالله بر ولایت امیرالمومنین از دنیا بریم، شکی در ولایت امیرالمومنین نیست، میترسم گاهی بد برداشت بشه. اما اینی که ما توقع داریم مسئله که ما اصول دین میدونیم با یه خبر واحد صحیح بماسونیم، طرف مقابل صدها خبر واحد صحیح از نظر خودش خلاف این داره، اینه قرار باشه با ساده اندیشی خودمون بنشینیم یه طرفه به قاضی بریم، هی میمونیم که اینها چقدر گیجن، اینا چرا مغزشون کار نمیکنه، نیست بین خودمون و خدا اینطوری نیست، چطور این آقایون تو ادبیات ما نگاه میکنیم انقدر هم گیج نیستن، کتاب درسی ما هنوز، چطور در تفسیر مهمترین تفاسیرمون سلسش حداقل قیل و قال ایناست، اگه اینقدر اباطیل و لاطائلاته که انصاف نیست این آدم بگه کسی رجوع کرده باشه به تفسیر فقه، من موجب به تفسیر فقه نیستم، ولی شما تفسیر فقه رو حذف کنی از تفسیر المیزان چند درصد حذف میشه؟ یعنی لاطائلات آورده در کتابش مرحوم علامه یا تسنیم، این تفاسیر مهم معاصر رو ببینید، یا رشید رضا المنا، نه آقا این بی‌انصافیه که ما خیال کنیم. راه راهی که علامه هلی رفت که توضیح میخوام بدم، این راهی که ما داریم میریم که از بعد از قتل عام‌هایی که در صفویه رخ داد، تندروی‌هایی که ما متاسفانه برای انتقام که اونا هی در طول تاریخ ما رو کشته بودن، ما همیشه کتک خورده بودیم، سیلی خورده بودیم، بزرگانمون و عزیزانمون رو کشته بودن، نمیتونستیم دفاع کنیم، دوره صفویه که اومد، مسیر اون مسیر تشیع حقیقی متاسفانه به یه گوشه منزوی شد، روش علامه هلی توضیح خواهم داد، کنار رفت، کار افتاد دست شاه اسماعیل صفوی، حمله کرد رفت بغداد و کوفه و قبر ابو انور خراب کرد، بعد هم نوه تفتازانی رو در خراسان کشت، مرحوم محقق ثانی تا پایان عمرش ناراحت بود، میگفت این قتلی که این انجام داد یا آیه مرجع تقلید و کشت، تا صدها سال کینه این مردم نمیذاره اینا بیان ببینن حقیقت چیه، به قبر ابو حنیفه شما چی کار داری؟ ما اینقدر بیچاره شدیم دلیل نداریم به قبر ابو، خب اونم میبینی قبر حجر بن عدی چی کار میکنه، یعنی منهج از دست علمای بزرگ رها شد تو این قسمت، از نظر عملی کار افتاد دست جهال، از نظر عملی ها یعنی با اعازم میدون داده نشد، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که روش عوض شد، تا دیروز شهید اول در 30 سالگی ببینید مرحوم علامه مجلسی در اون جلد اجازات بهار اجازاتی رو که علمای اهل سنت به شهید اول داده رو ببینید، یه کتاب بی‌نظیری که من اگر تاره‌ای که نیستم بچه‌م اگر می‌خواستم کتاب درسی کنم اینو کتاب درسی می‌کردم حفظ کنن طلبه‌ها، که چند جهت مهم داره، جلد سفرم موسوعه شهید اول که توسط تیم آقای مختاری حفظه الله درست شده، شیخ رضا مختاری ظاهراً اصفهانی هم ازش، که اصلا هر کس مطالعه کنه میبینید چقدر ضعف‌های پژوهشی تو علم تراجم داشتیم، چی داشتیم چی داشت، خیلی نکات درش هست، روش علما چی بود، یکیش اینجاست، 30 سالش شهید اول عالم برجسته اهل سنت، دوم که امامون العلامه، فخر بشر روی زمین، ما امروز کیو داریم که بهش بگن فخر بشر، 100 سال نشده یه روزی بین قبائل و طوائف سنی حنفی و شافعی در عراق دعوا میشد، ملتجع به بیت شیخ محمد حسین کاشمرغتا میشدن از شیعه که اینو راشدی بده، الان هم اینطوری هست، الان هم هست، الان هم بیضاوی ها که از علامه هلی سوال میکنن، الان هم ما داریم سوال کنن از حوزات ما، ما دور خودمون تار تنیدیم، این قسمتش به من ربطی نداره و شما عزیزان اگه مدیر حوزه نباشید چرا کار ازتون بر نیاد، اونی که مهمه اینه این تفکر ما تو هیئت القا نکنیم، یه دشمن موهوم رو هی بزنیم، حالا چند تا مثال عرض میکنم ببینید،
صلواتی مرحمت کنی.
پنج دقیقه اول میخوام اختصاص بدم به نقش فاطمه در روایت تشیع. این خلاصه هفت جلسه است که اونجا زیاده گویی کردم. تا قتل عثمان شما اگر فیلم بردار رو میبردید درون جامعه مدینه، تفاوت ظاهری بین مسلمان ها اصلا نمیدید. تفاوت ظاهری تا قتل عثمان نمیدید. یه مسجد یه جور نماز، همه یه کار میکردن. زمینه بروز نبود، زمینه ظهور نبود، در اوج تقیه بود. نه اینی که شیعه اینجا نبودا، تشیع کم جمعیت 30-40-50 تایی که تو مثلا کشتی میگی 50 تا، شما بگو اصلا 1000 تا، عددشون انقدر کمه. شیعه اعتقادی اینو شبیه اون چیزایی که شما اعتقاد دارید که اینا تو جامعه زمینه بروز ندارن. تا قتل عثمان شما میرفتید ابوذر و مروان یه جور کنار هم بودن. سعی شده بود قیام زهرمرضیه خونسا بشه، سعی شده بود بگن شعبی گفته که فاطمه اینها رو راه داد خونه آشتی کردن، آشتی کنون شد. ترضاها فترضیت فراضیت، اومدن عذرخواهی کردن، زهرای مرزی هم پذیرفت. اول شروع کردن روی این سرمایه‌گذاری کردن، در حالی که مرسله شعبی، شعبی که دشمن علی ابن ابی طالبه، شعبی از دشمنان امیرالمومنینه و بهش میگن امیرالمومنین در حدیث. این اصلا 15 سال حداقل بعد از آقای سرش به دنیا اومده. ببینید ابن کثیر، ببینید بن باز، ابن کثیر در البدایه و النهایه، بن باز یه تعلیقه‌ای بر بخاری داره، صحیح بخاری داره، اسمش الخلل الابریزیه فی التعلیقات البازیه. اونجا میگه، میگن بهترین دلیل برای ما همون مرسله شعبیه که این اصح از مسند هاست. چرا این حرف رو باید بزنه؟ چون اول سعی میکنه انکار کنه مسئله رو. با قتل عثمان جامعه ظاهرا دو تکه شد، چندی بعد سه تکه. اول شد دو تکه، طرفداران خون عثمان و بنی امیه و شیعیان، بعد یه جریانی از دل شیعیان که میگم یعنی طرفداران سیاسی امیرالمومنین که شما به عنوان یه فقیه سنی بهتر از اینایی. اینطور امیرالمومنین حکومتش حکومت به عنوان یک امام شیعی نبود. اگر به عنوان امام شیعی میخواست حکومت کنه که در جمل و کجا باید با نواسه و انجسمنال کلب معامله میکرد، نه معامله اهل بقی بکنه. حضرت به عنوانی که از خود اونا زمینه نبود، یعنی زمینه نبود اصلا. یه جریانی دیدن نمیتونن لفت و لیست کنن، استانداری چیزی به اینا نمیرسه، انشعاب کردن، جریان زبیری ها و جمل پیش اومد، معاویه کشید کنار، اونا کشته شدن، این دو جریان مونده. اینجا یه عده طرفداری سیاسی امیرالمومنین میکنن، بینه میگن شیعیان عراق، شیعه نیستن اصلا، سنی دو آتیشن. میگن علی ابن ابی طالب از عثمان بهتره، وگرنه سنی هن اصلا، شیعه نیستن. اونقدر سنی هن که وقتی امیرالمومنین قاضی القضات شهر که شریح به ناسبیگری معروفه، به کتاب الغارات خودمون رجوع کنید، میگه سه نفر در کوفه مشهور به نسب علی بودن، شتم میکردن. حضرت اینو عزل کرد، آقا میتونه قاضی باشه، ناسبی میتونه قاضی باشه، عزلش کرد. فریادا بلند شد که یعنی چی؟ منصوب این قاضی مسئول قوه قضاییه شیخه، خلیفه دومه. حضرت دید اصلا شرایط جامعه به هم ریخت، برش کرد. این نشون میده که حضرت تو اون جامعه بستیت نداره. لذا میبینی گاهی ازش سوال میکنن ماجرای اون اختلاف چی بود تو بعضی جنگ ها که کل سپاهش از همونان جز اقل قلیلی، میفهمون این چه وقت حرف زدنه. خب من ها بیام چی بگم؟ همه این سپاه هم طرفدار اون کسی هن که قاتل همسر منه، من چی باید بگم الان؟ خب طبیعتش اینه که حکومت از دست بدن، خب مصلحت نیست حالا که به دستم رسیده که اینو وابدم. با این حال میبینید امیرالمومنین هر وقت فرصت کنه اجازه دقت بفهمید چی از بکنم، اجازه تنش زدایی از ماجرای فاطمه سلام الله علیها رو نمیده. نه تنش بین علی ابن ابی طالب و اصحاب سنی خودشا، نه، اجازه تنش زدایی از موضوع حضرت زهرا. همه اصحاب امیرالمومنین که قاتل حضرت زهرا نبودن، اصلا خبر نداشتن. دیکتاتوری تبلیغاتی به گونه ای بود که خبر نداشتن. از کجا میگم خبر نداشتن؟ باز شما رو ارجاع به تاریخ میدم، 23 قمری، 23 هجری، یعنی جندب ابن عبدالله عزیزی گفت یا علی برم من کوفه شما رو تبلیغ کنم، احدی تو رو نمیشناسه. او اگه مصلحت میدونی اذیت نمیشی برو. رفت که خود راجع هم جمعونی حرف انداختن زندان. جمل که شد چند نفر از کوفه قیام کردن؟ دفاع کردن از انگران 10,000 نفر، در حالی که کوفه بالای 150,000 تا استعداد نیروی نظامی داشت. یعنی حق امیرالمومنین حتی در این حد یه حاکمیه و یه عده اهل بقیه نفهمیده بودن، میگفتن گیر کرده بودن این مادرمونه، اونم داماد پیغمبره، این مفتی اعظممون بوده تا دیروز، اینم حاکمه. بلا تشبیه شما خیال کنید مثلا مرجع اعلای شیعه مثلا دوران مرحوم آیت الله برجی رحمت الله علیه، اون موقع فرض کن از امامم به حکومت برسه تشبیه میخوام بکنم، بعد یا ببینید که دارن نیرو جمع میکنن برن با قم بجنگن، خب ذهناس سخت فهمیم. ما آقا نماز و روزمون رو فتوایی میخوندیم تا دیروز. اینی که میبینید روایتی شبیه این جمله از امیرالمومنین، شبیهش از امیرالمومنین که اعرف الحق تعرف اهله، نه اینی که برید ببینید کی حق بود، امام در قدیر کی بود و کی، بریم بپرسیم کی اجازه نقل حدیث داشت. این یعنی این که بابا مگه خودتون همون جوری که اون آوردین سر کار، من نیوردین سر کار با شورا و مشورت، تازه شمشیرم بالا سرم گرفتید، خب من اومدم یه استان رو اینا غارت کردن، بیت المال رو برداشتن، اصلا شاهستان آدم کشتن، میشن اهل بغ. آیه داریم در قرآن بجنگم با اینا نجنگم. نه اینی که اعرف الحق یعنی اعرف الحق حق ولایت من و حدیث قدیر و حدیث من، این فضاها نبود. شما برید در مثلا وسط عربستان به شما فرصت استانداری یه استان رو بدن، تظاهرم به این بکنی که مخالف اونو هستی، چیکارت میکنن؟ نگهت میدارن، پستت ازت نمیگیرن. خب شما اونجا جور دیگه حرف میزن. با این حال شما میبینید وقتی عثمان ابن حنیف که خیلی آدم زاهدی هم هست، آدم خوبی هم هست، میره مهمونی پولدارا شرکت میکنه که جرمش هم که مهمونی پولدارا هست، امیرالمومنین به اون نامه می‌نویسه، توبیخش میکنه، چرا رفتی؟ مردم رو ناامید نکن، ضعفا از همنشینی با حاکم نباید ناامید بشن. بابا امام دارید شما، اقتدا به امامتون کنید، دو تا تیکه پارچه و دو تا قرص نون. اینجا نگاه کنید امیرالمومنین میفرما چی؟ من آجر رو آجر قرار ندادم، بلا. این نشون میده تو اون شرایطی که از در اوج قربت هیچ کم نمیشناستش اصلا حکمیتی که تو صفین شد. یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابی طالب بنزه ولی فقیه عادل نپذیرفتن، چون ولی فقیه فصل الخطاب حکمیت معنی نداره. یعنی علی ابن ابی طالب به اندازه یه ولی فقیه تو اون جامعه مقبولیت نداشت به خاطر کار تخریباتی جدی که روش کرده بودن، تبلیغات جدی که شده بود. خب امیرالمومنین میتونست بفرماد کم داشت مگه امیرالمومنین مال؟ تو اون 25 سالی که خونه‌نشین شد، شنیدی شما میگن مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه 12 سال به خاطر مسائل مالی از نجف تشریف برده بود در روستاهای اطراف تبریز باغمونی میکرد، همه تأسف بخوام 12 سال این مرد از حوزه رفت، 25 سال علی از جامعه بیرون بود، خب کشاورزی میکرد، خب نابغه که بود، اسدالله الغالب که بود، چاه آب شیرین حف میکرد که طلای بیرنگ اون زمان بود. عرض کنم خدمت شما که قصبه و نمیدونم نخلستان درست میکرد. علی کم مال نداشت، از چاه میومد بیرون سری وقف میکرد. الان که میخواد درس بده به عثمان ابن حنیف بگه خب من حیدر کرار تا حالا 1000 تا چاه کندم، ها امیرالمومنین که زمان حکومتش چاه نکنده، وقت نداشته که. چرا نمیگه بابا جان من امام تو هم، یعنی حاکم جامعه هم، با فرض اینکه عثمان ابن حنیف شیعه مثل ما باشه که بعید نیست باشه، بگه آقا جان من این همه باغ نخلستان ببین همه رو در راه خدا دادم، اینا رو نمیگه حضرت، چون قاعدش اینه دیگه. در بحث با عثمان ابن حنیف میگه تو چرا رفتی پیش پولدارا؟ امام شما تا
تمرای ها قرصه، دو تا تیکه پارچه و دو تا قرص نون داره. میفرماید بلاغت کان فی ایدینا فدک. آیا واقعا فدک بنده یک دهم اموال امیرالمومنین بود؟ نه، حضرت نمیخواد اون اصل مسئله فراموش بشه. البته این تو منابع شیعه است. بلاغت کان فی ایدینا فدک شحت علیها نفوس و قوم و سخط عنها نفوس و قوم آخرین. یه عده خصاصت به خرج دادن، ما هم با سخاوت گذاشتیم، ولی حکمیتش با خدا، یعنی دعوا تمام نشد. یه مصلحتی که فعلا حرف نمیزن، اجازه این که این مسئله فراموش بشه نیست. این زمان امیرالمومنین اینجا میبینید، در خطبه شیخ شقیه میبینید، در دوره امام صادق در زیارات میبینید. درست مبهمه، تصریح اسم نیست. در دوره امام کاظم فرمودن یه بخشیشو، دوره مهدی عباسی امام کاظم همین فرمود، امام رضا به مأمون نامه محضر اسلامی نیمسه میفرمود از اسلام ناب بیزاری از قاسبین ارث ماست، مجمل دیگه روی اشخاصش نمیست. در همین زیارت جامعه دوره امام هادی میبینید، والقاسبین لارثکم. وقتی شیعه اجازه نمیده این مسئله فراموش بشه، طرف مقابل به انفعال میفته. انفعالش رو همتون شنیدید، سحری رد میشن. این فدکیو که به زهرای مرجع ندن دادن به مروان، بدن تبلیغات شیعه زیاد گرفتن. زمان عمر بن عبدالعزیز دادن به اهل البیت، گفتن دیدید حق ما رو خورده بودن، پس اونا قاصب بودن. دوباره حکومت گرفت، دوباره اهل البیت گفتن دیدید قصد کردن اینا نسبت به اهل البیت، دوباره گرفتن. این دادن گرفتن انفعاله، این بازخورد رفتار اهل البیته. کار به جایی رسید که مسئله فدک اینقدر مشهور شد، این که شما میبینید مهدی عباسی میاد به امام کاظم عرض میکنه که میدم به شما فدکو. حضرت شما میدونی که این فدک علامت قصد خلافت خلیفه اوله، با اینکه مهدی عباسی اومده بود که بگه من مهدی آخر الزمان هم دیگه، پسر منصور. دید نمیصرفه، بعد خط بکشه روی عقیدهش، گفت نمیدم. گفتن دیدی این بود میگو ادعا میکرد یملا و الارض قسطن ردن نمادش منم. هارون به تنگ اومد گفت چی میگید شما؟ هرچی شیعه به مرور جمعیتش بیشتر میشد. آقا این فدک رو بگیرید که گفتن براتون. حضرت فرمود نه، یه روزی اصلش رو ثابت کردم، که یعنی ادعا حداقل کردم که قصبه، امروز استمرارش هم میگم قصبه. باز هارونم نداد. اینو که در تا دوره امام هادی هست که شما میبینید امام هادی صلوات الله علیه با قاسبین الارثکم، همینطور در زیارت قدیری امیرالمومنین که صحیح السند هم از مفاتیح هم داره، صحیح السند باز اشاره به این قصد کرده، طرف مقابل دیگه سیاست انکار جواب نمیده. مثال بزنم، یه شایعه تو جامعه ها مطرح میشه، تو تاکسی ها، تو شبکه های اجتماعی، مثلا فرض بفرمایید که یا هتلیه، یه دختری اون بالا افتاده پایین، در نمیدونم کجا بود، مریوان بود، کجا بود، غرب کشور، یه خانومی در شرف مثلا تعدی قرار گرفته از اون بالا افتاده پایین. درسته؟ اول تلویزیون حرف میزنه، هیچ رسانه اول حرف نمیزنه، ولی وقتی شایعه، البته بلا تشبیه، اون شایعه حقیقی بوده فدک، من میخوام مثال ارزم، وقتی تو شبکه های اجتماعی میپیچه، تیکه های فیلمش و بلوتوث و وایبر و تلگرام رو چیکار میکنن، شما میبینید مسئول نم چیه، نیرو انتظامی با لباس اوتو نکرده، موشونه نزده، میاد نگاه کنید اینطوریه، یعنی عجله میکنه برای اینکه فتنه رو بخونه، میاد اظهار نظر میکنه این اینطوری بوده، اینجوری بوده، رفیق بودن نبودن، حالا هر چی بودن، که چی؟ که یه بخش از حقیقت رو بگیم که جامعه رو مدیریت کنیم. گاهی آقا ما میخوایم اصل مسئله رو کتمان کنیم، نمیشه. چیکار میکنیم؟ این چیکار میکنن رسانه ها؟ کار میکنن بخشی از حقیقت رو میگن که بگن این بوده حقیقت، نه اون. ذهنها منصرف بشه. بخاری ما رو دوره امام هادیه دید، دیگه سیاست کتمان جواب نمیده، بگن هیچی نبوده، آشتی کردن تمام شده رفته. باور عمومی این بود که نه، قهر کردن. چرا؟ چون دختره پیغمبر توی بقیه قبرشون معلومه، سیده نساء علیزاده قبرش کجاست؟ من این مثال عرض کنم برای اینکه روشن بشه. تولیت آستان از رضا سلام الله از دنیا رفت، با یه شکوهی ایشون تشییع شد و نماز خوندن تمام شد. فرض کنید صبح که می‌خواستن بدن تشییع، بگن کجاست، بگن دفن شده، جاش هم معلوم نیست. این بمب خبری نبود تو کشور ما؟ بود. آخه چی شد؟ یو بزرگ استان چی شد؟ هوا نبود که دیده نشه. کجا بردن؟ کی نماز خوند؟ این شقاق دیگه حل نمیشد. اینا اول سعی کردن تحریف کنن، کتمان کنن، حکم شرعی بر کتمان صادر کردن، یه نمونه شرف کردن، حکومت ها اومدن سعی کردن زهرای مرضیه رو تخریب کنن، اسمشو نبرن، اسم بردنش جرم بود. شما ببینید صحابه اسمش چند تاشون بچه هاشون رو گذاشتن اسم رسول الله، اسم امیرالمومنین زید و بکر فلان زیاده، اسم شخصی رسول خدا و علی ببینید چند تاست، فاطمه ببینید چند تا دارید، عایشه ببینید چند تا دارید. یعنی حکومت اجازه نمیداد اسمشو ببره، فتنه میدونست از نظر خودش. تو این شرایط بخاری دید زمان امام هادی دیگه چقدر کتمان کنیم، جامعه نمیپذیره و وقتی جامعه حرف ما رو نپذیره به منابع دیگران رجوع میکنه. لذا گفت من چیکار کنم؟ بیام اصل ماجرای فداکاری بگم، کفر خلیفه ثابت میشه. چون نص آیه تطهیر آقایون قائلن اصحاب پیغمبر رو قرآن همه رو عادل دونسته، ما قبول نداریم. اون خودشون اینجوری میگن، خود بخاری اینو میگه. بخاری میگه کی صحابه پیغمبره؟ من صحبه او رعاه فهو من صحابه. هر کسی یک لحظه پیغمبر ببینه میشه صحابه، عادل به نص قرآن از نظر اونا. حالا اصلا فاطمه زهرا اهل آیه تطهیر هم نیست، تطهیرش هم رها کن، صحابه که هست، عادل که هست، اومده میگه این مال منه. خلیفه به جابر بن عبدالله انصاری اومد پیشش تو بخاری و مسلم گفتش که پیغمبر وعده داد پول بهرجوات بحرین برسه 500 سکه من میده. خلیفه گریه که گفت به به، من یاد پیغمبر رو انداختی، دو تا 500 سکه میده. محققین زیر این روایت بخاری و مسلم مثل ابن حجر و عینی میگن فیه قبول و خبر الواحد العدل من الصحابه، این نشون میده خبر واحد صحابه رو باید بپذیری، ولو جر ذلک نفعا لنفسه، ولو که به نفع خودش شهادت بیاد بده، بگی پیغمبر گفت این بیت رو این قسمتش مهمه، بدون شاهد خواستن خلیفه تقدیم کرد. خب اگر بخاری که مجبور شده راجب از ازل دیگه کتمان جواب نمیده، اصل واقعیت رو بگه، میگن ای به جابر دادید دختر پیغمبر که خودتون گفتید ارقبوا محمدا فی اهل بیته، این در بخاریه، این در بخاری آمده. اینطوری مراقب اهل بیت پیغمبر بودید؟ دروغ گفته یعنی فاطمه؟ خب شما که میگید نسل قرآن عدالت ثواب است، پس شما مخالف قرآنی. بعض عطار رسول سیده نسل اهل جنت دروغ میگه بیت المال بالا بکشه، این میشه کفر. دیدن اگر بخوان مسئله شهود و مطرح کنن که بعضی از منابع درجه دو سهشون نقل میکنه، این کفر خلیفه از توش در میاد. خب این که بدترین حالت ممکنه. برای اینکه این موضوع رو دفاع کنه، خلیفه رو به کفر نندازه، بخاری پولیتیک زد قسمت میراث رو که قسمت دومه احتجاج زهرا مرضیه. زهرا مرضیه اول به کل فدک حمله کرد، فهمون همش مال منه، شهود آوردن و بحث کردن، اون نپذیرفت. درست؟ یعنی جوابی نداشتن، نخواست بپذیره. که اینا تو منابع ما هست. آقای جلالی که دلیل ما کتابشو چاپ کرده به اسم فدک و الحوالی، بسیار خوب این قسمت از نظرش یه بحث کرده، 500-600 صفحه فدک رو بحث کرده. یه کتاب ارزون قیمتی هم از متاسفانه، گرچه قیمت معنوی زیاد، اما از نظر شیعه بحث کرده. فکر نکنید مخاطبین تو اینو قبول دارن، ولی شما بخونید این عقیده ماست، ما قبول داریم. دید اگر بخواد شهود رو اینطور مطرح کنه، تمام کار کفر خلیفه رو ثابت کنی که دیگه اصلا مذهبی باقی نمونه. لذا گفت میام چیکار میکنم؟ میام قسمت میراث تیکه دوم سریالا میگم، میگم فاطمه ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها. چرا؟ چون تو قضیه میراث دیگه خلیفه اول کافر نمیشه. چرا کافر نمیشه؟ برای اینکه اون میفرماد خب اصلا فدکی تو کار نیست. فرض کنید پدرم از دنیا رفته، منم ارث میبرم، همسرانش هم ارث میبرن، حالا اونا مثلا عمو و اینا رو هم قائلا ارث میبرن، او رو تعصب و فلان. بعد زهرا مرضیه میگه خب بالاخره بعض این که مال منه، حتی بیشترش مال منه، تک فرزند باقی موندم، بدید. اونم اونجا یه ادعای روایتی میکنه، دیگه کفر از توش در نمیاد، چون مسئله رد شهادت که اینقدر قبیحه نیست. اینی که عرض میکنم باید بحث بشه باز تا به قیام زهرا مرضیه سلام الله علیها. در مسئله منابع اینها از این جهته، نه با ساده انگاری بگیم بعد دستش در رفته دور از محضر شما سوتی داده. پنج دفعه آدم حواسش پرت میشه؟ این کسیه که روایت دو صفحه میگه اصلشو میگه فلان کذا، اینجا کامل نقل کرده. چرا کامل نقل کرده؟ خواسته برای جامعه خوراک فکری بده که از اون بگه شهود مهودی نبود تو کار، بستن به ما بحث ارث. وقتی ما جریان فاطمیه رو راه انداختیم، هیئت درست کردیم، نمایش پیدا کرد، میخوام بحثمو جمع کنم انشالله جلسه بعد اگر توفیق بود و شما هم حوصله داشتید ساعت بعد. اینی که حالا این وسط وحدت چیه، اینی که یکی از بزرگان ما فرموده وحدت بین الان تشهد فعلی محاله، این یعنی چی؟ میخونن ببینید که کجا رو نقد کردن، شما ببینید کجا رو نقد کردن، اختلاف و افتراق رو ببینید. سریع هم عرض میکنم که شما ببینید و انشالله اگر هم اشتباه گفتم نقدم کنید، چون اینجا جلسه عزیزانی که خودشون صاحب کرسی و منبره، یه بچه ای هم الان مقابل شما داره سرتون رو درد میاره. اینی که شما میبینید اونها یک نوع اینطوری شروع میکنن بخش حقیقت رو بگن، بخششو نگن که گناهو کم کنن. بعد شما فاطمیه را میندازید. من اینجا شما عرض کنم ارمنی ها که مسلمان نیستن در بین شهدای کربلا کیو میشناسن؟ اونی رو میشناسن که شما براش تظاهرات میکنید. من خودم رفتم تو خیابون منوچهری تهران که ارمنی هم پخت میکنن، خودم رفتم پرسیدم. اونو که نمیان تو هیئت ما بگه بله، یا قاسم ابن الحسن خب سلام خدا و درود خدا بر فرزندان رشید حضرت مجتبی سلام الله علیه که عظیم الشان امام هادی فرمود خدا منو از کسانی که رفیق تو اند در بهش قرار بده، در اون زیارت معروف ناحیه غیر من که الان تو افوا خونده نمیشه، جعلنی الله من مرافقی که فی الجنه. ولی ارمنی قاسم ابن الحسن نمیشناسید. گفتم چی شد که شما اومدی اینجا؟ دیدم با این ماشین شاید 7800 دون پولشه، الان میرسونم رخت فاطمیه و جمعش میکنم انشاءالله. گفتش که ما میدیدیم تو محلمون اینا روز تاسوع عزاداری میکنن و همسایمون هم محلیمون مشتری ها مغازه هم میگن گیر میکنیم یا ما یه بابال هوایش داریم. من رفتم باباینا ما هم انقدر کشیش داریم، خیالم نکنید اگر کتاب خونه ای درست کنیم از کرامات ائمه ما و کرامات ادعای کشیش های مسیحی یا چنده برابرش میشه، چون اونا خیلی خرافاتی هم هستن اصلا، حتی کشیشای درجه دهشون هزار جور کرامات داره. گفتم ما هم داریم. گفت بچه‌م مریض شد. بچه‌م که مریض شد رفتن سراغ این کشیشو اون کشیشو این پزشکو خارج رفتم ناامید شدم. گفتم حالا جهنم زلال ببینیم بابا هوا جهنم چیکار می‌کنه. نتیجه داد سه تا دیگه فامولامون هم یکی ورشکست یکی چی شد نتیجه گرفت. چی باعث شد که این به این اعتقاد برسه؟ اول یه چیزی دید دیگه، امروز یک وضعیت استثنایی در جهان اسلامه، در بیت ولی فقیه تنها حکومت رسمی شیعه براش از حضرت زهرا مراسم میگیرن دنیا پخش میکنی، فرصت عظیمه داریم خرابش میکنی. چون سوال ایجاد میشه برای کسایی که خدا شاهده قسم جلاله نمیخوام بخورم، ولی جا بخوری اشکالی نداره، یعنی خلاف نیست که بالای 99% اینا اصلا این موضوعات به گوششون نخورده. درسته اینا کتاب صحیح بخاری کتاب درسشونه، اولا 2 سال اینا عمدشون درس میکنن، ما یه طلبه که 2 سال درس میکنن شما میگید چقدر بلده. اینا 6 ماهه تحویل میدن میگن امام جماعت، قرائت یادش میدن میشه امام جماعت، 2 سال هم میشه شیخ، حالا یک عده اقل قلیلی بشن عالم که حالا چقدر علم داشته باشه. بزرگانی دارن ولی بزرگانشون سطح مردم نیستن. صحیح بخاری رو میخونن، گزینش شده میخونن، اینطور نیست که خدا شاهده تو خود از من تا دوربینی که گذاشتن مقابل من تا خانه خدا فاصله نبود. من برای اینکه میدونستم اینا میگن شما قرآن رو تحریف شده میدونید، چون یه وقتی قاری بودم با ترتیب شروع کردم قرآن خوندن با همین صدایی که با شما حرف میزنم، نه مزاحم کسی هم باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینو گفتم یه نفر شلوار پاشه لباسش مثل جوهاله سیویل داره رافضی کثیفه، قرآن هم قرآن ما رو بلده بخونه. دانشجو ملغرا بودن، من گفت قرآن ما رو بلدی بخونی؟ یعنی این فهم کنیم ما قرآن اونا رو یعنی تو اون فضاست شروع کردیم به حرف زدن. من بعضی از جملات صحیح بخاری که میگفتم والله العظیم یادداشت کرد برای فردا شب که جلسه گذاشتیم، گفت مگه میشه همچین چیز باشه؟ همین بخاری که من عرض میکنم مدیریت شده توش مطلب ریختن هم اینا نشنیدن. ما با کینه‌ای که درست میکنم میکنیم میکنیم هرگز نشنیدن. الان یه فرصت عظیم تبلیغی به وجود اومده که بگیم آی مردم دنیا، اون پیغمبری که شما میمیرید براش، ولو داعش بیچاره یه بدبختم که باشه، وقتی اون شالی ابدوی غلطی میکنه میخواد مقالمه کنه، یعنی که پیغمبر من جسارت شد. خب میگه پسر دختر پیغمبرت کجا سلام؟ خب این سوال برای شما تکراریه، خیال میکنی همه میدونه؟ اون نمیدونه. این ماجرای تاسوهایی که برای ارمنیای تهران فرصت تبلیغ بعضیاشون جذب شدن و مثل من تو تهران عرضه نداشتیم بریم با اینا حرف بزنیم، همون نار از درباس اینا فعلا اون چهار تا دونهشون یه ذره متمحل نگه داشته تو قضیه فاطمیه. ما به جای این که زبان مشترک با جهان اسلام پیدا کنیم همه بگن دختر پیغمبر چی شد، همین مثال آستان قصر رضوی بزنید براش قشنگ میفهمه. ببین فرداش رهبر کشور بلا تشبیه بلا تشبیه، اون موقع هم ظاهرا رهبر کشور بود دیگه، میخواست مثالو بگیرید و اینا، خدا نمیخوام تشبیه کنم، از خیلی جهات مبعده، حالا یه ذره تو مثال من مقربم توش هست. بیارن ببینن هیچی نیست. آقا دختر پیغمبر چی شد؟ شما اسم اولاغ پیغمبر دور از منظر شما، اسم شطور پیغمبر از باه میدونید، گوشه راستش خراش داره میدونید، چند خریده میدونید، چند سفر حج رفته میدونید، تا کی زنده بوده میدونید. معاذ الله در خونه فلان همسر پیغمبر رو کی ساخته، کی بافته، از کجا آوردن نقل کردید؟ تعداد معاصن سفید پیغمبر شمال و نوه ترمذی نگاه کنید، 14 تا بوده، 20 تا بوده، بحث کرده و تحقیق کنید که 20 تا بوده. دختر پیغمبر کجاست؟ اگر ما اینو توی فضایی که طرف حرفمون رو گوش کنه نگی به ما دروغ می‌بندی، چون خودش بین خودش و خدا میدونه که کی نه از زهرا نداره. بله نواسبی هم هستن، شما مخاطبتون که یک دهم یه درصد نیست که. شما بهش بگید چرا شما قاتل از زهرا رو دوست دارید، خب میگه عجب بی‌انصافی ان، ما کی قاتل خوبه ما بگیم شما هم مثلا دشمن پیغمبرید؟ اصلا میشه سوال براش ایجاد کرد. این سوال وقتی ایجاد میشه، این 20 سال اخیر که شهادت زهرا مرضیه یه روایتش تعطیل شده، بیچاره شدن اینها. لذا شما میبینید بن عثیمین کنار خانه خدا داره شرح صحیح مسلم میکنه، یهو از دهنش در میره چی بگه، سوال میکنه ازش ذیل این روایت تو صحیح مسلم که همین که خوندم تو بخاری هم هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها بیعت نکرد و فلم تزل مهاجرت و واحد تا توفیت، قهر کرد از دنیا رفت، چی بگه؟ میگه انگار استاد انگار این شیعه هم صوتش هست هم مکتوب کردن بیچاره توی چاپ جلد 6 صفحه 74 شرح صحیح مسلم مال ابن عثیمین از بزرگان اعتبار علما بود، هم در تعلیقاتی که ازشون چاپ شده جلد 9 صفحه 78 6 74 9 78. میگه استاد انگار این شیعه ها که یه چیزایی میگن، چی میگن اینا؟ میگه عقل نداشت فاطمه این کار که نازده چون عصبانی بود. خب این نشون میده ضعف طرف مقابل، سیده نساء الجنه عقل نداشت. شما اینو اینجا باید پیراهن عثمان اینجا کنید که طرف بفهمه. من با هر کدوم اینا تو فضاهای اینترنتی حرف میزنم میگم بن عثیمین رو قبول داری یا نه؟ میگه بله امام ماست. میگم بن عثیمین این یه حرفی زده که شماها قائلید ابن تیمیه، میخوام بگم ما باید نوع بحثمون عوض کنیم. در صارم المسلول ابن تیمیه میگه اگر کسی به یکی از صحابه درجه 6، اما صحابه که اسمش هم نمیدونیم نه بیجه ها، بگه ترسو باید بخوابونیش علاقش بزن، بگی مثلا یه خود خسیس بود بنده خدا، خدا رحمتش کنه فلان صحابه مثلا خیلی یه خود خسیس شلاقش بزن. سیوطی معروف بحثت المرجعش رو خوندید؟ کتاب داره القام الحجر لمن زکا صاب و ابوبکر را اومد، میگه یه نفر دقت کنید، میگه یه نفر گفت شهادت زن شبا قبول نیست. حالا بحثش بحث شهادت، فقه شهادت رو رجوع کنید دارن این فتوا، میگه در حضور یه قاضی یه نفر گفت پس عایشه شبا شهادتش قبول نیست، زن دیگه مرد که نیست. میگه اون قاضی فتوا داد این رو سنگبارانش کنی، توهین کردی به همسر رسول خدا. ما نیاز نداریم ببندیم به اینا چیزی، بنزو کافی دارن اگر بگردیم، که ما قرارم نیست با اینا محاجه کنیم. اون جوانی که نشنیده اینو بشنوه متزلزل میشه، میگین شما میگید بگی فلان صحابه مهمونی میخواست بده، یه خود دست و دلش میلرزید. عبدالله ابن زبیر معروف بود، مهمونی میمکنش اذیت میشه، شب بخواه اون آشلا بزنه، توهین کرده به صحابه پیغمبر رضی الله عنه و رضوان. اون یکی میگید که گفته زنها شهادتشون شب قبول نیست، هیچ اعتراضی هم نیست، فتواه. بعد گفته پس اگه اینطوریه خب عایشه هم زنه دیگه، پس شب شهادتش قبول نیست. میگه ای سنگ بکوبید بهش، اسم کتابش هم اتفاقا القاء الحجر. خب آیا اینجا یه نفر بیاد به سیده نساء اهل الجنه بزعت الرسول بگه اون لحظه عصبانی شد عقل نداشت، اینکه شناعتش بیشتر از خصاصت و شهادت ایناست، این امامتونه؟ خب این نمیتونه جواب بده. وقتی ما از این حرفا داریم بزنیم، اینم جزء همون بازخورده ها، یعنی وقتی شما قضیه فاطمیه رو عمومیش میکنید در جامعه، مراسم میگیرید، لباستون تغییر میکنه، تظاهر بیرونی داره، برای اونها سوال به وجود میاد، اونها به شدت تو این یک ماه فاطمیه تقریبا شبکه هاشون رو فقط میگذارن روی اینکه این موضوع رو تخریب کنن. منفعلانه ما استفاده نمی کنیم. ما بعدمون میاد اگر محبان امیر المومنین افزایش بدیم. آقا خدا نکرده به اینا دروغ ببندیم که ساعت بعد اگر حوصله داشتید اولش چند تا نمونه اشتباهات شاخدار عرض میکنم که چقدر اینها رو از ما زده کرد. بعضی ها که تریبون دستشون بود اشتباه کردن گفتن این مدلی بحث کردن، این کار صد دنسبی داره. شما یه نفر رو چرا خداوند به حضرت موسی میگه سراغ فرعون رفتی قولالا و قون اللینا؟ چرا؟ نه اینکه تو ترسویی، چون لعلمو یتذکر. های موسی میرفت به فرعون گفت حرامزاده که مادرت هم کیه، پدرت هم کیه، خالت هم چی بوده؟ بله وقت بنده گفتن 10 دقیقه دیگه، من همین الان تموم میکنم که خلاصه انشالله جلسه بعد که میخوام تبیین کنم مسئله وحدت رو، دو تا روش اصلی نوع بحثی که امروز متاسفانه اون منهج غیر علامه در واقع تریبون دستشه و داره ذهن ها رو مدیریت میکنه، نه که بگم یه انسجامی، انشالله عرض خواهم کرد. مثال صدیقه طاهره و اینکه خدا توفیق بده ما در راه دفاع از زهرا مرضی سلام الله علیها به احسن وجه توفیق سربازی داشته باشیم. صلواتی بر خدا.